أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آیه 16 بودیم و 17. معذرت می‌خوام، آیه 19 بودیم و 20. اجعلتم سقاية الحاج و امارة المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله والله لا یهدی القوم الظالمین. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم اعظم درجة عند الله و اولئک هم الفائزون. در آیه 19 نکاتی عرض شد. بعد از اون بحثای مقدماتی به اینجا رسیدیم که مفاد کلی این آیه چیه، در واقع نکات محوریش چیه. عرض شد یک نظری مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دارن، یه بیانی رشید رضا دارن و یه بیانی ابن عاشور دارن. مقام معظم رهبری هم یک نکات کلی دارن که اون نکات پذیرفتنیست، چون خیلی وارد بحثای تفسیری نشدن دیگه متعرض نظریشون نمیشه. مرحوم علامه طباطبایی فرمایند که اولین نکته محوری این آیه این استش که گروهی از مؤمنان یک مساواتی، یک معادله برقرار کردن بین سقایت الحاج و امارت المسجد الحرامی که قبل از اسلام برخی از مشرکین انجام میدادن و ایمان به خدا و جهاد در راه خدایی که بعد از اسلام گروه دیگری از مؤمنین انجام میدادن. و اینا بر این گمان بودن، این مؤمنین، این مصوین به اصطلاح، اینا که تسویه برقرار کردن، مساوات برقرار کردن، بر این گمان بودن که اون عظمت مسجد الحرام و خدمت به حجاج اونقدر زیاده، اونقدر کرامت و شرافت داره در نزد خدا، خداوند متعال به اون مشرکی که پیش از اسلام این دو عمل را انجام میداده همون پاداش و اجری میدهد که به مؤمن مجاهده در راه خدا میدهد بعد از اسلام. یه همچین مساواتی، معادله‌ای رو برقرار کردن. مصوین یعنی اونا که این معادله رو برقرار کردن مؤمنان بودن، گروهی از مؤمنان بودن. حالا الله میفرماید که دو تا احتمال داره، هر دوش هم قابل قبوله. یا اینایی که این تسویه رو برقرار کردن، این مصوین، یا خودشون قبل از اسلام متولی این امر بودن و در واقع میخوان بگن که ماهایی که پیش از مسلمان شدن مشرک بودیم این دوتا کار عظیم رو انجام میدادیم، در واقع این دوتا کار ما همین الان برابری میکنه با ایمانی که الان مثلا ما یا دیگران داریم و جهادی که مؤمنان در راه خدا دارن و ایمانی که دارن. یا نه، اون متولی این دو عمل پیش از اسلام کسانی دیگری بودن، مصوین یک کسانی دیگر، این مؤمنینی که مصوین هستن میگن بله اون مشرکانی که قبلا این دو عمل با کرامت رو انجام میدادن اجرشون نزد خدا مساویست با اون کسانی که بعد از اسلام مؤمن شدن و ایمان خدا آوردن و جهاد در راه خدا کردن. قرآن کریم در این آیه داره این تسویه رو، این معادله رو در واقع رد میکنه، انکار میکنه و به نوعی توبیخ میکنه کسانی که این تسویه رو دارن انجام میدن و این مساوات رو دارن انجام میدن، در واقع تخطئه میکنه که این کار شما و این فکر شما غلط هستش. بعد مرحوم علامه طباطبایی نکاتی هم داشتم که دیگه اون نکات رو تکرار نمیکنیم، که خداوند برای این که رعایت احترام اون مشرکین رو کرده باشه که متولی این دو امر بودن الان مسلمان شدند و اینها، یه ظرایفی در کلام به کار برده، اسم اونها رو نیاورده، سقایت الحاج رو فعلش رو آورد، فاعل رو ذکر نکرد، لا یهدی القوم الظالمین رو آورد، تعریض زد که آقا شماها درسته الان مسلمان شدید ولی اون موقع مشرک بودید و ظالم بودید و خداوند ظالمین رو هدایت نمی کنه. یعنی اعمال ظالمین رو خداوند به نتیجه و به ثواب و به سعادت هدایت نمی کند و نمی رساند. و عرض شد که محور استدلال مرحوم علامه طباطبایی برای این مدعاشون یکی سیاق این دعایه است و قرینه تقابل و مقابلهی که در این آیه به کار رفته، خداوند بین دو گروه در اینجا مقابله انداخته، تضاد ایجاد کرده و فرمودن که هر جا که قاعده تقابل بود اونجا باید دقت کرد اون ظرایف، اون قیود، شروطی که در هر یک از دو طرف ذکر شده هر کدوم حامل یک نکته معرفتی هستن و در واقع وجودشون لغو نیست، برای یک نکته است، برای یک مطلبی است، و بر اساس همین توضیح دادن این مسئله رو. بعد آخرین نکته‌ای که ایشون دارن و جلسه قبل عرض نشد این است که در آیه بعد که آیه 20 الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، در این آیه بعد که داره فضیلت این گروه دوم رو داره به اصطلاح بیان میکنه و برتریشون رو نسبت به اون گروه دیگر رو بیان میکنه، در واقع میفرماید که اینا اعظم و درجتن هستن عند الله. در آیه 19 فرمود لا یستوون، اینا نزد خدا مساوی نیستن، فرق دارن. آیه بعد داره فرق رو بیان میکنه، اون فرقی که گفتیم لا یستوون چیه؟ این است که اینا اعظم و درجتن هستن عند الله. مرحوم علامه طباطبایی میفرماد بنابراین آیه 20 هم جز این قاعده تقابله، از قیودی که در این آیه آمده باز مهمه. در این آیه هم بحث ایمان آمده که در آیه 19 هم بود هیچ، هم بحث جهاد در راه خدا آمده که در آیه 19 هم بود. نکته‌ای که در آیه 20 هم آمده، قیدی که آمده، قید هجرت است، هاجرو. این قید در 19 نیست، در آیه 19 نیست. ایشون از این قید جدید در آیه 20 استفاده می کند که معلوم می شود که هر دو طرف معادله و مساوات هنگام این تسویه هر دو مسلمان بودند، یک، و اینها کسانی بودند که گروهی از اینها مسلمان بودند و هجرت نکردند، گروهی مسلمان شدند و هجرت کردند. پس اون طایفه‌ای که سقایت الحاج داشتن و امارت المسجد الحرام داشتن پیش از اسلام، در حال شرک این دوتا رو داشتن، بعد مسلمان شدن ولی بعد هجرت نکردن، ولی اون طرف دوم هم ایمان آوردن، هم هجرت کردن و هم جهاد در راه خداوند متعال داشتن. می فرماید این قید اضافی در آیه 20 رازش اینه، اگر چنین رازی شما برایش تصور نکنید وجودش لغو میشه در این آیه، چون این آیه 20 مفسر آیه لایستبونه، آیه 19 درور رو تفسیر میکنه، پس نباید قید اضافی بیاره، مگر اینکه این قید اضافی نقش داره در این معادله و در این انکار معادله و انکار مساواتی که در اینجا هست.
در این دو تا گروه درست کردن از مسلمان ها که یه ادتشون هجرت کردن یه ادتشون هجرت نکردن، این علت چی بود؟ در دو تا بیان ذکر شده، این در یک آیه ایمان هجرت و جهاد رو مطرح کرده، در یک آیه ایمان به خدا و روز قیامت و جهاد رو مطرح کرده. از این معنی مشخص میشه که دو تا گروه بودن
این مسلمان ها؟ نه، همون آیه 19 میگه دو گروه هن. خدا آیه 19 که هجرت در چیست میگه اینا دو گروه هستن، یه گروه سقایت الحاج دارن، امارت المسجد، یه گروه ایمان و جهاد دارن. بعد اونجا فرمود که مراد از این که ایمان و جهاد دارن، در واقع مراد جهاد ان ایمانن هست، خود ایمان در واقع اون میخواد معرفی کنه جهاد رو،
یه گروه، آره، گروه رو معرفی
می‌کنه که مقابله بین دو، بین عمل شده باشه. بله. اونها سقایت الحاج فاقد ایمان دارن، این طرف جهاد دارای ایمان داره، جهاد عن ایمان. اونجا سقایت الحاج عن شرکنه، اینجا جهاد فی سبیل الله عن ایمانه هست. درست شد، این تقابل برقرار شد. می‌فرماید حالا که اونجا فرمود لا یستوون، حالا میخواد توضیح بده که این عدم استوا چیه. میگه صرفا عدم استوای معمولی نیست، اینا اعظم و درجتن هستن. بعد میفرماید که این اعظم هم افضل و تفضیل نیست، اینجور نیستش که اونا کم فضیلت دارن اینا بیشتر دارن، میخواد بگه اونا هیچی ندارن. چرا؟ به خاطر همون قاعده تقابل، چون در اونجا فرمود اینها این دو عملشون از روی شرک بوده و خداوند ظالم بودن و برترین ظلم هم همون شرکه و خداوند ظالمین رو هدایت نمی کنه، یعنی بهشون ثواب نمیده، پاداش نمیده. اونجا که فرمود لا یهد القوم الظالمین، اون قرینه است برای اینکه مراد از این اعظم افعل و تفضیل نیست، چون نمیشه خداوند به یه طایفه پاداش بده ولی کم، ولی ظالم اونها رو بداند، اونها به صورت اسم فاعلی، یعنی این نمیشه. خب بنابراین میفرماید که این آیه 20 که مفسره نباید قید اضافی درش باشه. این قید اضافی میخواد یه نکته، یه وصف اضافی رو برای طایفه دوم بگه و فقدانش رو برای طایفه اول بیان میکنه.
این وصف اضافی، یعنی ما از این وصف اضافی میفهمیم که این طایفه مؤمنین که در مقابل اون مشکی بودن دو گروه بودن، یه دشون
نه 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 اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه این طایفه‌ای که ما داریم برتری میدهیم بر طایفه اول، اینا هجرت کردن، اون طایفه اول هرچند بخشی از عمرشون که در شرک بود و سقایت الحاجشون در اون زمان، ولی بعد ایمان آوردن، ایمان آوردن، شرایط هجرت هم براشون بود ولی هجرت نکردن. اینا رو میخواد بگه.
یعنی زندگی تقیه‌ای داشتن در
نه
بعد از
نه زندگی نه اگر نه خیر اگر بعد از فتح مکه باشه که دیگه اصلا هجرت معنا نداره. اصولا در قرآن کریم هم داریم که ارزش و عظمت هجرت به هجرت قبل از فتح مکه است. اینا قبل از فتح مکه مسلمان شدن ولی در مکه موندن و هجرت نکردن، وظیفه‌شون هجرت بوده، وظیفه‌شون هجرت بوده، می توانستن هجرت کنن و هجرت نکردن، و الا اگر تقیه بوده نمی توانستن هجرت کنن که دیگه مذمت نداره، قرآن داره مذمتشون میکنه.
مسلمان شناخته میشدن در مکه، در مکه مسلمان شناخته میشدن.
بله بله مسلمان، ولی یه اعتباری داشتن، یه قدرتی داشتن که اذیت و آزار نمیشدن، یا اسلامشون به گونه بود که اذیت و آزار نمیشد. و مرحوم الله تطبیق میکنه بر عباس بن عبدالمطلب، یعنی ایشون بود که در جنگ بدر اسیر شد، بعد آزادش کردن، ازش خواستن در مکه بماند نمان، رفت در مدینه بماند نمان، رفت در مکه موند و بود تا ارزم موضوع تو بعض جنگ ها شرکت کرد، مثل جنگ هنین و غیر و اینا. مرحوم علامه از جای این استفاده رو میکنم و نقل تاریخی، و لذا روایات که میگوید این مساوات بین عباس ابن عبدالمطلب و شیبه یه طرف، یا طلحه ابن شیبه یه طرف و امیرالمومنین یه طرف، میگه این نشون میده که اینا در واقع میتونستن هجرت کنن و نکردن. مورخینی داریم ما که اونا معتقدن که عباس ابن عبدالمطلب هنگام فتح مکه مسلمان شد، همزمان با در واقع ابو سفیان، و مسلمان شد اون زمانی که پیامبر بزرگوار اسلام بیرون مکه در واقع اقامت کرده بودن، تو فتح مکه یه شب موندن بعد آمدن به سمت مکه. اونجا مورخین میگن که عباس ابن عبدالمطلب اومد مسلمان شد، بعد ابو سفیان هم شبانه آمد مسلمان شد و پیامبر بزرگوار اسلام بهش وعده داد، گفت برو خانه تو رو امن قرار میدم، هر کی از مشرکین به تو پناه آورد در امان، خودت هم در امانی. این مفرخین داره، ولی ظاهرا مرحوم اینو نمیپذیره. مرحوم علامه معتقده که در همون جنگ بعد که اسیر شد مسلمان شد. بر اساس این در واقع روایت هماهنگ میشه با بیانی که مرحوم علامه طباطبایی داره.
دو تا تعبیری که در این دو آیه هست که کمن آمن بالله و الذین آمنوا، این هم اشاره میتونه داشته باشه به اون مقام و برتری این دو تا گروه.
یه بار دیگه بفرمایید.
تو آیه 19 اون مؤمنینی که اولشون مقایسه میشه با مشرکین، کمن آمن بالله تعبیر شده ازشون و ادامه‌اش. تو آیه بعدی که این گروهی هستن که هجرت هم کردن، الذین آمنوا گفته شده. این هم اختلاف مرتبه اینها رو میتونه برسونه؟
نه دیگه، در اون من آمنه رو توضیح میده. من آمنه کیا هستن؟ اینا هستن. چه این برتریشون چگونه است؟ برتریشون این هستش. خب بعد میگه که درسته که اینجا جمع آورده شد الذین آمد، قاعده داره میده، ولی ما در قرآن کریم زیاد داریم که جمع آمده ولی مصداق واحدی بیشتر نداره. خب اینم بیانیست که مرحوم علامه طباطبایی در واقع در اینجا دارن. بعدشون میفرماید که و هازا کلو، این توضیحاتی که ما دادیم با دلیلی که آوردیم، استدلالی که کردیم، یؤید ما ورد فی سبب نزول الآیه، این بیان ما تأیید میکند روایات اسباب نزول رو. نمیفهمد روایات اسباب نزول بیان ما رو تأیید میکنه، یه بیان ما اونو تأیید میکنه اون رو، به خاطر اینکه اون روایت خبر واحده، این اون چی که از آیه به دست آوردیم ظهورش در واقع روشن‌تر مؤید روایات اسباب نزول. اون روایات چیا هستن؟ که ان الآیات نزلت فی العباس و شیبه و علی علیه السلام حین تفاخرو، اون زمانی که خلاصه تفاخر میکردن نسبت به هم دیگه، فذکر العباس سقایت الحاج و شیبه امارت المسجد الحرام و علی علیه السلام الایمان و الجهاد فی سبیل الله فنزلت الآیات، این آیات هم نازل شد. این فنزلت یعنی آیات، اینا این حادثه سبب نزول این آیات شده و بیانی که ما از این آیات کردیم تأیید میکنه. چرا؟ چون در واقع این عباس و شیبه این متولی این دو هم بودن در زمان شرک، مسلمان شد در مکه مان، هجرت نکرد، این و طرف دوم که امیرالمومنین علیه السلام، قیود کاملا بر این دو طرف منطبق هستش. بعضیا فرق قائلن، برخیا نه، میگن شأن نزول همون سبب نزوله. اونا که فرق قائلن اینه که یه وقتش که یه وقت هست یه حوادث اتفاق میفته ولی قرآن یا آیاتی نازل میشه که اون آیات در واقع تطبیق میشه بر اون حوادث، اون حوادث میشه یکی از مصادیق این آیات، حوادثی هم که بعد اتفاق میفته باز این آیه در درسته. این عرضم بزرگتون که میشه شأن نزول. سبب نزول نه، یه حادثه اتفاق میفته علت نزول آیه میشه، کنه اگر اون حادثه رخ نمیداد این آیه نازل نمیشد. این میشه سبب. چی؟ نه نه، این انس شما کنه که ما میگیم توضیح، نه میگن سبب نزوله، یعنی اگر این حادثه نبود آیه نازل نمیشد.
وقت این اشکالی که قرآن تحت تأثیر اتفاقات اون زمانه، این اشکال وارد نمیشه؟
نه، اونایی که میگن تحت تأثیر اتفاقات زمانه یعنی مفاد آیه محصور میشه در اون حادثه، ما میگیم نه، درست سبب نزول آیه اما محتوای آیه به گونه ایست که بله هر جا این در واقع مصداق این سبب نزوله بعد ما محقق شد این آیه بر اون میاد. خب بعد یه نکات دیگری مرحوم علامه طباطبایی دارن، اونا دیگه خیلی مهم نیست، از جمله این که جمله والله لا یهدی القوم الظالمین نشون میفهمن حال است، جمله حالیه است، میگه اینهایی که سقایت الحاج داشتند و امارت المسجد در حالی بود که خداوند هدایتشون نمی کرد، یعنی ثوابی برای اعمالشون قائل نبود، نفعی برای اعمالشون قائل نبود، اعمالشون خداوند سعادت بخش نمی دانست. و مراد از عدم هدایت لا یهدی هم یعنی منفعت نداشتن، یعنی خداوند به اعمال اونها منفعت بار نمی کند، سعادت بار نمی کند، هدایت نمی کند اعمال اونها رو به نتیجه سعادت بخش و امثال اینها. و مراد از ظلم هم که عرض کردیم یعنی همون شرک ظالم.
هدایت هست تا معنی داره، هدایت تکبیری تشریعی و به معنی
به مقصود رسوندن، به سعادت رسوندن. اما رشید رضا ایشون در واقع یه سبک بحثی دارن که حالا عرض میکنیم، یه مدعایی دارن، مدعاشون اینه که آقا اونا که تسویه میکرد، تسویه کنندگان مصوین مؤمنین هستن، مشرکین نیستن. این گروهی از مؤمنین هستن که دارن میان مساوات برقرار کردن بین اون دو عمل و عرضم بزرگتون که جهاد با ایمان در راه خداوند متعال. یه نکته‌ای که ایشون دارن حالا عرض میکنم بعد. تا اینجا تقریبا مشترک است با بیان مرحوم علامه طباطبایی. بعدشون ادعای دومشون این استش که این آیه داره نفی میکند مساوات میان دو عمل نیک را، عمل نیک آسانی که طبع و نفس عامل و فاعل علاقه داره به انجامش. سقایت الحاج، حجاج آمدن دارن زیارت میکنن، شما ساقی بشی یا کلیددار کعبه باشی، خودش درست کار عمله، زحمت، زحمت لذت بخشه، یک کیفی داره برای عاملش، یه لذتی داره، زمین آسان هم هست دیگه، سخت هم نیست. در مقابل عمل نیکه ولی خیلی سخته، خیلی دشواره که با جان رو بدی در راه خدا، مال رو بدی، هجرت کنی، نه از اموالت و زراعتت و خانه و اینها بگذری و بری در یک سرزمین غریبی که هیچی نداری، خیلی کار سختیه. آیه در اینجا میخواد بگه که آقا جان بین این دو عمل تسویه برقرار نکنید، هیچگاه یه عمل نیک آسان لذت بخش برابری نمی کند با عمل بسیار دشواری که مشقت داره برای نفس انسان و برای فاعل و اینها. این بیانیست که البته ایشون در اینجا داره. بعد ایشون حالا مدعاشون بعد میگه که مراد از ظالمین هم در جا همون مشرکین هستن دیگه، لا یهد القوم الظالمین یعنی مشرکین. بعد میگه و من اقبه هاز از ظلم، قبیح ترین ظلم، تفضیل و خدمت حجارت البیت و حفظ مفتاحی و سقایت الحاج علی ایمان بالله وحده المطهر للانفوز. یکی از مصادیق ظالم بودن ظلم هم که شما میگید مساوات برقرار کردید بین کی؟ بین عرضم بزرگتون که این عمل سقایت الحاج و جهاد در راه خداوند متعال.
تفصیل رو به معنی مساوات گرفتید؟
چی؟
تفصیل رو به معنی مساوات گرفتید؟
تفصیل؟
تفصیل
نه نه نه
به من برتری نیست؟
چرا؟
میخواد بگه که اونا برتری میدادن نه که مساوات میکردن.
آره تفضیل میده، بله ایشون تفضیل میگیره که نکته که اینجا هست این تفضیل میگیره. حالا اینجا یه خودش یک به اصطلاح تعارض ناسازگاریه دیگه، از یه طرف میگه تسویه کنندگان مؤمنن، از یه طرف میگه که تسویه بین دو تا عمل نیکه، از یه طرف میگه مراد از ظالمین مشرکینن، از یه طرف میگه که مصداق این ظلم این تفضیله، تفضیلی که مؤمن انجام داده. حالا بعد عرض میکنیم مستند رشید رضا روایاته، هیچ مستند دیگه ای نداره. ایشون برای اینکه دلیلش روشن شه 4 تا روایت نقل میکنه. بعد از ذکر 4 روایت میگه آقا جان بهترین روایت متنن و سندن روایت نعمان ابن بشیره، اون 3 تا روایت دیگه در واقع به این روایت نمیرسن و همین روایت نعمان ابن بشیر رو مستند قرار میده برای تفسیر آیه، ولی به زعم خودش داره تفسیر میکنه قرآن رو با قرآن بر اساس ادعایی که داریم. حالا 4 تا روایت رو بخونیم. ابتدا روایت اول نعمان ابن بشیر، کنتو اندم من بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی نفر من اصحابه فقال رجل منهم، میگه که نعمان ابن بشیر میگه من با گروهی از اصحاب پیامبر بزرگوار اسلام در مسجد بودیم، کنار منبر پیامبر بزرگوار اسلام بودیم، فقال رجل منهم یکی از این مسلمان ها اصحاب برگشت گفت ما ابالی ان لا اعمل لله عملا بعد الاسلام الا ان اسقل حاج، میگه من هیچ عیبی نداره، هیچ کمبودی ندارم، این که بعد از مسلمان شدن هیچ عملی انجام ندم مگر سقایت الحاج رو. در واقع اومده میگه که سقایت الحاج بعد از اسلام داره ما، در حالی که تو بیان قبلی این نبود. و قال آخر، اون صحابه دوم گفت بل امارت المسجد الحرام، یعنی میگه هیچ عیبی ندارد، هیچ کمبوده ندارم، اگر بعد از مسلمان شدم هیچ کاری انجام ندم غیر از امارت المسجد. اون یکی گفت هیچ کاری انجام ندم غیر از سقایت الواجب. و قال آخر، نفر سوم گفت بل الجهاد فی سبیل الله خیر مما قلتم، جهاد در راه خدا بهتر از این چیزایی که شما میگید. فزجرهم عمر، عمر اومد نهیشون کرد و گفت چه حرفا چیه داریم، چرا سر صدا میکنید، چرا حرف میزنید در مقابل در حالی که پیامبر بزرگوار اسلام داره خطبه میخواند مثلا. و قال لا ترفعوا اصواتكم عند منبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بلند صحبت نکنید در نزد منبر پیامبر بزرگوار اسلام. و ذالک یوم الجمعه، روز جمعه بوده، پیامبر هم داشته خطبه میخونده، اینا هم داشتن مفاخره میکردن. ولیکن اذا صلیت الجمعه، عمر به اینا میگه صبر کنید نماز جمعه تموم شه، نماز که خوندم دخلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من که خلاصه دست راست پیامبر اکرمم میرم خدمت حضرت، پس تفتیته فی مختلفتم فی، میرم استفتا میکنم در این بحث و مناظره ای که دارید. بعد ادامه میده فستفتاه، و آمد نزد پیامبر بزرگوار اسلام بعد از نماز جمعه استفتا کرد، فانزل الله، خدا این آیه رو نازل کرد که اجعلتم سقایت الحاج، این آیه رو من. خب این تعصب و دروغ از سر تا پای روایت میریزه، نشون میده که میخوان عمر رو در واقع بیشتر بالا ببرن و چیز کنن. این روایت اول بود، روایت نعمان ابن بشیر بود، سلام علیکم. روایت دوم روایت ابن سیرین هست، قال قدم علی ابن ابی طالب مکه، امیرالمومنین علیه السلام وارد مکه شد، فقال للعباس، و عباس ابن عبدالمطلب گفت یا عمو الا تو هاجر، آیا هجرت نمی کنی؟ الا تلحق به رسول الله، آیا ملحق نمیشه به پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم؟ فقال عباس اعمر المسجد، من عمارت مسجد دارم، و احجب البیت، کلیددار خانم در واقع، فانزل الله، این آیه نازل شد، اجعلتم سقایتا. روایت سوم روایت علی ابن ابی طلحه است عن ابن عباس، که ابن عباس میگه قال العباس، بابای من، حین اسر یوم بدر، موقعی که روز جنگ بدر اسیر شد، قال ان کنتم سبقتمونا بالاسلام والهجره والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام و نسخ الحاج و نفق و نفك الانی، آنی یعنی اسیر، اگر شما در اسلام و هجرت و جهاد از ما سبقت گرفتید، ما هم از شما سبقت گرفتیم در امارت مسجد و سقایت الحاج و اینکه اسرا رو آزاد میکردیم. فانزل الله، این آیه نازل شد، اجعلتم سقایت. روایت چهارم روایت کعب قرظی است، میگه که افتخر طلحه بن شیبه من بنی عبدالدار و عباس بن عبدالمطلب و علی بن ابی طالب علیه السلام. اینجا دیگه فرقه با روایت قبلی، روایت اول، روایت اول گفت شیبه بود و عباس بود امیرالمومنین، این روایت میگه طلحه بن شیبه بود و عباس بود و امیرالمومنین. فقال طلحه انا صاحب البيت معي مفتاحه ولو اشاء بتوفي، من کلیددار خانه هستم، مسجد هستم، هر وقت بخوام میتونم درش بخوابم، برم داخل کعبه بشم و استراحت بکنم. و قال العباس انا صاحب السقايه، من متولی سقایه الحاج هستم، والقائم عليها ولو اشاء بتوفي المسجد، انا میخوام میتونم در کعبه بخوابم. فقال علیون علیه السلام ما ادری ما تقولان، نفهمم چی میگید شما، لقد سلیت و الى القبله ستت اشهر قبل الناس و انا صاحب الجهاد فانزل الله اجعلتم سقایت الحاج، من شش ماه در واقع زودتر از بقیه به سمت قبله نماز خوندم و من صاحب جهاد هستم، مجاهد در راه خدا هستم. رشید رضا بعد از اینکه این چهار روایات رو ذکر میکنه، میگه فهاذه الروایات یا اسباب نزول وقایع، این روایات که در اسباب نزول ذکر شده یک وقایعی است، فی تفسیر الآیات، که در تفسیر آیات کمک میکنه. و علم تکن اسبابا، هرچند هم جزء اسباب نزول نباشه، سبب نزول نباشه. و المعتمد من هذه الروایات حدیث نعمان، این بهترین روایت از این چهار تا روایت همون روایت نعمان است، لصحت سندهی و موافقت متنه، به خاطر اینکه هم سندش صحیحه هم متنش موافق با مفاد آیه است. چرا میگیم هماهنگ با مفاد آیه است؟ لما دلت علیه الآیات، به خاطر اینکه آیه 19 و 20 دلالت دارن من کن موضوعها فل مفاضله و المساوات بین خدمت البیت و حجاجهی من الاعمال البر البدنیه الهینه المستلزه، به خاطر اینکه مفاد آیه، موضوع آیات اینه که داره در واقع درباره مفاضله و مساوات بحث میکنه بین خدمت به خانه خدا که از اعمال نیک بدنی آسان است، من اعمال البر البدنیت الهنیت المستلزه. این سقایت الحاج و امارت المسجد عمل نیک بر اما بدنی آسان است و لذت بخشه. و بین الایمان و الجهاد بالمال و نفس و الهجره، داره بین اینها مساوات برقرار میکنه و بین ایمان به خدا و جهاد در راه خدا، اونم با مال و نفس، و هجرت در راه خدا. و یه اشق العبادات نفسیه البدنیه المالیه، و این سخت‌ترین خلاصه عمل نیک است که یک مؤمن میتونه انجام بده. و آیات تتضمن الرد علیها کلها، این آیه داره این مفاضله رو، این مساوات رو رد میکنه.
دلیلشون شامل همه روایات میشد، همه روایات موضوعشون این مساوات
نبود.
دلیلی که
آوردن
فقط
برای اون یک روایت نبود. آره، یکی از اشکالات مهمش اینه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه چند تا نقد دارن برایشون. اولین نقدشون این استش که شما گفتید که این روایت در واقع از صحیح روایات است به خاطر اینکه سندش صحیحه، که انمو اون سر روایت دیگه و روایات دیگری که در این باب داریم سندشون صحیح نیست، فقط روایت نعمان ابن در واقع بشیر به اصطلاح سندش صحیحه. ایشون میفهم نه، اینجوری نیست، روایت قرظی مضمونش با روایتی که حاکم نیشابوری نقل کرده یکیه و حاکم اون روایت رو صحیح شمرده. پس به لحاظ سند روایت قرظی به دلیل تصحیحی که حاکم نسبت به روایت مشابه روایت قرظی داره، روایت اینم صحیح هسته. پس این که شما گفتید که فقط روایت نعمان صحیحه درست نیست، روایت دیگر هم داریم که صحیحه، چرا اون رو برنگزیدی؟ روایت قرظی رو یا روایتی که حاکم آورده و هم مضمون با روایت قرظی، چرا اون رو انتخاب نکردید؟ اونم روایت سند صحیح هست. اشکال دوم این استش که این روایات روایات تفسیری هستن و خبر واحدن و خبر واحد فقط در فقه حجیت داره، در غیر فقه حجیت نداره. و خود شما هم بارها اینو گفتید، یعنی به روایات اعتماد نمی کنید، ولی اینجا که شده اومدید این رو به خاطر صحت سند انتخاب کردید و ترجیح دادید بر این. ایشون می فرماید که در بحثای تفسیری روایات حجیت ندارن، حجیت شرعی ندارن، هر روایتی که مضمونش موافق با آیه بود رو می پذیریم، هر روایتی که مضمونش موافق با آیه نبود نمیپذیریم. ولی حالا اون روایتی که سندش صحیح هست و مفادش موافق با آیه نیست میزنیم کنار، اون روایتی که سندش ضعیفه ولی موافق با آیه است میپذیریم. حالا اگر روایتی بود هم موافق آیه بود مفادش، هم سندش صحیح بود، یعنی میفهمید که این نورون الان نوره، یه مزیت اضافی است، یه فضلی است، مزیت اضافی است. اگرم بگید آقا درسته که حجیت شرعی ندارن اخبار واحد در تفسیر، حجیت عقلایی دارن، همون بیانی که مرحوم آقای فاضل دارند و برخی از دیگران، میگن حجیت عقلایی دارن. یعنی چی؟ میگه اغلا بین خبر واحد در فقه و خبر واحد در تفسیر فرق نمیذارن، خبر واحد بشه عمل میکنن. حالا که عمل میکنن ما هم به سیره اغلا عمل میکنیم و این خبر واحد تفسیری رو هم مثل خبر واحد در فقه حجت میدانیم. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که حجیت اغلایی در اخبار واحد اونجاییست که شما یقین نداشته باشید که در این اخبار واحد دست و دخل و اینا به کار رفته، اسرائیلیات وارد شده، اخبار جعلی وارد شده. اما اگر مجموعی از اخبار داشتید اجمالا میدونستید که یک تعدادی از اینا جعلیست، اینجا دیگه حجیت اغلایی نداره. نمیتون بگه همه شون حجیت اغلایی دارن، نه، باید نسبت به تک تک این روایت حجیت پیدا بکنید، چون اعتبار پیدا بکنید، دلیل پیدا بکنید. و دلیلی که میتواند این جور روایات رو در واقع مورد قبول قرار بده موافقت با قرآن کریمه یا موافقت با قرائن قطعیه است که منها موافقت او با قرآن. این در واقع اشکال دیگری که ایشون داره. میگه خود رشید رضا چند بار گفته آقا جان در روایات تفسیری جعلیات زیاده. یا حالا که شما میگه جعلیات زیاده دیگه معنا نداره بگید که این سند چون به صلاح صحیح هستش درسته. چرا؟ چون که تواتر بر کذب در خبر واحد منتفی نیست و خبر متواتره که تواتر بر کذب منتفیه. حالا که تواتر بر کذب منتفی نیست در خبر واحد ولو سندش صحیح باشه قابل اعتماد نیست به خاطر این جعلیاتی که در این روایات آمده.
علامه هم حجیت فقهی قائل نیستن، حجیت معرفتی که قائل هستن
درشون، البته به شرط موافقت. آره دیگه، بله، در واقع کمک میکنه به فهم بیشتر آیه. بعد ایشون میفهمن که شما اما مثل دیگران به جای اینکه قرآن رو مبنای و میزان برای سنجش روایت و فهم روایت قرار بدید، بالعکس کردید، این یه روایت رو پذیرفتی به نام روایت نعمان، بعد اومدید مفاد این روایت نعمان رو تحمیل میکنید بر آیه، مفاد آیه، و میگید آیه داره اینو میگه، در حالی که آیه اصلا اینو نمیگه. مفاد آیه با مفاد روایت نعمان تعارض داره، ولی شما دارید تحمیل میکنید مفاد روایت رو بر مفاد آیه صرفا به این دلیل که سند صحیحه. میگه این شیوه بسیاری از مفسران است که شما هم دارید همین شیوه غلط رو پی میگیرید. میگه این اشکالی که شما فرمودید این روایت نعمان سندش قوی است و صحیحه، اما اینکه گفتید متنش اصحه، متنش هم از متن روایت و دیگر بهتره، الان میگه نه خیر، اصلا اینطوری نیست. مفاد روایت نعمان این است که یک مساوات، یک مفاضله بین دو طرف رخ داده، آیه اومده نفی کرده، نفی کرده، انکار کرده. سه روایت دیگه هم دقیقاً همینطوره، اشکالی که شما کردید. مفاد سراتگی هم همینطوره، یه مفاضله مساواتی بین دو طرف رخ داده و قرآن با این آیات اومده رو نفی کرده. پس این که میگید متن روایت نعمان موافق با آیه است یا صحیح تر از این چنین چیزی نیستش. اشکال دوم این استش که شما اومدید گفتید آقا موضوع آیات، آیه 19 و 20 مساوات و مفاضله بین دو عمل نیک است، منتها یک عمل نیک آسان، یک عمل نیک بسیار دشوار. میگه اصلا اینطوری نیست. کجا آیه داره اینو میگه؟ آیه نمیاد دیگه آقا سقایت الحاج و امارت المسجد نیک، عمل نیک است، ایمان و جهاد در راه خدا عمل نیک، منتها سخت تر است. آیه میگه اون اصلا عمل نیک نیست، اصلا عمل نیست. آره اون ظلمه، شرک ظلمه. آیه اینو نمیگه، معنا نداره خداوند متعال یه عملی رو نیک بداند ولو آسان، اما عاملش رو بیاد تو ظالمی و خداوند او رو هدایت نمی کنی، اصلا معنا نداره. آیه داره بین یک عمل فاقد روح، یه عملی که جسدش عمل صالحه روحی نداره، با یک عملی که دارای روح ایمان هست داره مقایسه میکنه، نه بین دو عمل نیک. بنابراین قرآن اصولا عمل فاقد ایمان رو عمل نیک نمیداند، آیاتی که دلالت بر حبط اعمال مشرکان و کافران و مرتدان میکنن بهترین دلیل بر این مدعا است. البته این تو بیان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نیست. قرآن کریم و حتی اونی که مؤمن است، مسلمان است، بعد مرتد میشه، همه اعمال گذشتهش بی ارزشه، لغوه، حبطه. موقعی که اعمال صالح مرتد رو در گذشت، اعمال صالح گذشتهش رو قرآن حبط میداند، حابط میداند، دیگه قطعا اون کسی که از روی شرک و با در حال مشرک بودن اومده سقایت الحاج داشته، قطعا او رو عمل صالح نمیداند. چی؟ آره 17 بود. بله. خب چی؟
یا اعمال قبلی این شخصی که حالا مرتد میشه، اونا که در زمان خودش روح داشت و اون افتانهای روح بودش، اونا حبط میشه.
بخواه اون تو بحث نظریه تجسم اعمال حل میکنه این رو، میگه شما هر عمل صالحی که انجام میدی به خاطر ایمان یه اثری در جان تو میذاره، این اثر در واقع تکیه بر اون ایمانه داره، وابسته به ایمان است. اون که ایمان از قلب بره، همه اونا که وابسته به هست قلب پاک میشه. کنا همونطور که ایمان زمین ساز اعمال صالح است، پرورش میده و معتمد و تکیهگاه اعمال صالح است، روح اعمال صالح است، موقعی از بین بره اونا از بین میره. بیان است که اونجا میشه فرمود و هاشا ان یکون الاتی بالاعمال البر عند الله من القوم الظالمین المحرومین ان نعمت الهدایت الالهیه. میگه هاشا و کلا که خداوند متعالی کسی که دارای عمل بر رو نیک است بعد بیاد یا تو ظالمی و من تو رو هدایت نمی کنم و بهش نمی برم و سعادت نمی دم و اینها. خب میگه اما اگر بگید نه، این ظالمین مال این مؤمنینی هم که الان دارن تسبیه رو برقرار میکنن، الان بازم هاشا و کلا، خدا متعال یه مؤمنی که یه خطایی رو انجام میده نمیگه تو ظالمی هدایت نمی کنم، میگه تو خابتی، تو مؤمنی هستی که اینجا خبط کردی، توبه بکن. نمیاد میگه تو ظالمی و من تو رو هدایت نمی کنم. بنابراین این بیانی که شما دارید اولا با مفاد آیه سازگاری، با قرینه تقابلی که عرض کردیم و قیودی که در دو طرف آیه هست سازگار نیست، ثانیا با جمله والله لا یهدی القوم الظالمین سازگار نیستش. به بیان دیگر اگر بخوایم بیان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو شرح بدیم، این بیان شما جمله والله لا یهدی القوم الظالمین رو حل نمی‌کنه. چرا اینجا آمده؟ میگید آقا این برمیگرده به مشرکین، میگیم الان که بحث مشرک نیست، الان مؤمنین هم دارن این مفاضله رو برقرار میکنن، اینو باید حلش بکنید. اما تو اون بیانی که علامه طباطبایی کردن، هم قیودی که در دو طرف آیه بود جاش روشن شد و منطق پیدا کرد و توجیه پیدا کرد، و هم جمله والله لا یهدی القوم الظالمین. به همین خاطر از که حالا بعدن عرض میکنیم ابن آشور چون مشکل رو فهمیده بعد از المنار نوشته شده، لذا میاد سعی میکنه میگه بله والله لا یهدی القوم الظالمین، جاش اینجا روشن نیست، ربطی نداره، چون همون حرفای المنار رو میزنه، رشید رضا رو میزنه، میگه اینو میگه و مستندش هم روایت نعمانه، ولی به اینجا که میرسه میگه اینجا رو نمیتونیم حلش بکنیم، لذا میگه جمله معترضه است. والله لا یهدی القوم الظالمین جمله معترضه است. میگه برای چی؟ چرا؟ میگه چون نه که بعد میخواد بگه که خداوند مؤمنینی که ایمان دارن و جهاد دارن بهشون فضیلت میده، بهشون بهشت میده، بهشون نعمت میده، اینجا داره زمینه سازی میکنه، میگه به مشرکین اینا رو نمیدم، به شماها میدم. یه جمله معترضه هستش، اینم بیانیست که ایشون اینجا دارن. چی؟
این
عقبه هست قبلی هست. خب اشکال سوم مرحوم علامه این هستش که در آیه این در مقابل سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام که دو تا فعل است، فاعل رو در برابر ذکر کرد، گفت کمن آمن بالله، نفرمود کل ایمان بالله و الجهاد، یه به خاطر این فیقا این فاعل ها نقش دارن، اون خود این خود ایمان کافی نیست، این کسی که این ایمانو داره این کسی که این هجرت رو بعد جهاد رو داری، خود اینم نقش داره در این فضیلت و در این در واقع مفاضله، ولی تو بیان شما در واقع این نکته نیست. بعد مرحوم علامه طباطبایی میفرماد که اتفاقا این که رشید رضا میاد میگه که روایت نعمان از صحب و روایات هست سندن و متنن، اتفاقا از اف روایات هست سندن و متنن. به خاطر چی؟ میگه به خاطر این هستش که اون به اصطلاح محتوای آیه، مفاد آیه خیلی ناسازگاره با مفاد این روایت نعمان. بعدشون میفرماید که بعد از حدیث نعمان حدیث ابن سیرین ضعیف‌ترینه. چرا دیگه میخوام؟ به خاطر اون قیودی که در آیه هست دیگه، در میان آیه اومده قید گفت آقا یه طرف در واقع مشرکینی هستن که این دو عملا داشتن، یه طرف مؤمنی که جهاد داره. روایت نعمان میگه نه بابا، هر دو طرف مؤمنه. میخواد روایت نعمان میگه سقایت الحاج بعد از ایمان مساوی است با جهاد بعد از ایمان. آیه نمیگه، آیه میگه آقا جان سقایت الحاج قبل از ایمان قابل مقایسه با جهاد در راه خدا نیست. قیود اینه. میگه اشکال، میگه روایت ابن سیرین بعد از نعمان با ضعیفترین هستی. چرا؟ به خاطر اینکه در روایت ابن سیرین اولا میگه که عباس ابن عبدالمطلب در حالی که مسلمان بود دعوت به هجرت شد، ولی او به سقایت الحاج و حجابت مسجد الحرام افتخار کرد. یعنی در واقع میخواد بگه که باز مقابله در آیه بین دو طرف مسلمانه. عباسی که مسلمان شده ازش خواسته شده که آقا هجرت کن، میگه نه من سقایت الحاج دارم، در حالی که آیه اینو نمیگه. آیه میگه سقایت الحاج فاقد ایمان قبل از اسلام رو داره مقایسه میکنه با جهاد.
یعنی دو طرف فاعلها الان مسلمانن، ولی در مورد عملی صحبت میکنن که
زمان شرکش انجام داده و الان داره افتخار میکنه به اون عملی که قبلش شکته، اون زمان شرکش داشته. میگه اشکال دوم روایت ابن سیرین این هستش که در روایت ابن سیرین داره که عباس هم متولی سقایت الحاج بود، هم حجابت البیت داشت، کلیددار بود، در حالی که اصلا عباس بن عبدالمطلب کلیددار نبوده در عمرش، فقط سقایت الحاج بوده، کلیدداری مال طایفه بنی عبدالدار بوده. اینم اشکال دیگری که در اینجا داره. ولی ظاهرا مرحوم علامه اینجا یه مثلا چه عرض بکنم، کم تأمل کردن مرحوم علامه اینجا، به خاطر اینکه در روایت ابن سیرین اصلا صحبت از سقایت الحاج هم نشده برای عباس. عباس در روایت ابن سیرین میگه من امارت الحاج دارم، امارت البیت دارم و در واقع کلید دارم، حجاب سقایت نمیگه. الان میگه نه، تو روایت ابن سیرین سقایت الحاج آمده. نمیدونم حالا ممکنه این بوده باشه، ممکنه تو به حافظه شون تکیه کرده باشن، مثلا روایت تو حافظه شون بوده آوردن و مثلا بین روایت خلق کردن، یه جمله توی یه عبارت دیگه بود اینجا آورده. بعدشون میفهمد که بعد از روایت ابن سیرین روایت عباس ابن روایت ابن عباس ضعیف‌ترین روایت هستش. خب میگه به خاطر این که در روایت ابن عباس هم باز بین دو عمل مقایسه شده و نه اونی که آیه میگه بین عمل و جهاد از روی ایمان، که یه طرفش ایمان باشه. خصوصا که در روایت ابن عباس آمده که عباس ابن عبدالمطلب گفته آقا جان من اسرا هم سقایت الحاج دارم هم اسرا را آزاد میکردم. علامه طباطبایی میفرماید که اگر چنین چیزی بود باید در آیه ذکر میشد، آزاد کردن اسیر باید در آیه ذکر میشد، در حالی که در آیه فقط امارت البیت آمده و سقایت الحاج آمده. بعد میفرماید که سالمترین روایت از نظر ما که انطباق خیلی کاملتر و بیشتری بر روایت داره همون روایت قرظی است و روایت حاکم در مستدرک است، همون که عرض کردیم. میگه اتفاقا این دوتا روایت اینا محکمتر هستن نسبت به اصطلاح روایتی که رشید رضا برگزیده. میگه این روایت قرظی رو مضمونش و حاکم در مستدرک داره، عبدالرزاق و ابی نعیم و ابن عساکر هم باز این روایت رو نقل کردن. این مضمون روایت قرظی در روایات دیگه با سندهای دیگر هم آمده، اما رشید رضا همه اونا رو رها کرده، چسبیده به این روایت نعمان ابن بشیر. بنده چقدر آقا وقت داریم؟ خب اینو بحث رو تموم کنیم. بعد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یکی دو تا روایت از منابع روایت شیعه هم نقل میکنن. یه روایت از کافی است، ان ابی بصیر ان احد هما فی قول الله اجعلتم سقایت الحاج، که ابی بصیر نقل میکند از امام باقر علیه السلام یا امام صادق که حضرت فرمودند این آیه اجعلتم سقایت الحاج نزلت فی حمزه و علیین و جعفر و عباس و شیبه، انهم فخروا بالسقایه والاجابه، عباس و شیبه افتخار میکردند به سقایت الحاج و کلیدداری، ولی این چهار بزرگوار که حضرت حمزه باشد و امیرالمومنین باشد و مثلا این سه بزرگوار که حضرت حمزه باشد و امیرالمومنین باشد و جعفر ابن ابی طالب علیه السلام باشه، اینا هم افتخار میکردند به جهاد و ایمان و هجرت. و کان علیون و حمزه و جعفر هم الذین آمنوا والیوم آمنوا بالله والیوم الاخر و جاهدوا فی سبیل الله. میگه این کمن آمن بالله منطبق بر این سه بزرگوار هست. مرحوم علامه این روایت رو نقل میکنن، میفهمن که عیاشی همین روایت رو نقل کرده، اما مضمون این روایت و روایت عیاشی با نقل قطعی سازگاری نداره. چرا؟ چون نقل قطعی به ما میگوید که جعفر، حضرت جعفر در مکه هجرت کرد به حبشه، نبود تا که تا فتح خیبر، فتح خیبر از حبشه آمد. زمانی که حضرت جعفر از حبشه آمد به مدینه، حضرت حمزه قبل شهید شده بود، در احد شهید شده بود. پس این سه بزرگوار نمیتونستن در مدینه اجتماع کرده باشن و با عباس و با شیبه مفاخره کرده باشن. اگر چنین اجتماعی بوده باشد در مکه باید باشه، که در مکه هم اصلا اونجا دیگه جهادی نبوده، هجرتی نبوده. یعنی قبل از هجرت به حبشه باید این سه بزرگوار با اون دو نفر در واقع باید مفاخره کرده باشن. اگه اینطوری بوده باشه باید در طرف دوم فقط ایمان ذکر میشد، نه جهاد در راه خدا، هجرت، چون اصلا اون موقع جهادی انجام نشده بوده و هجرتی نبوده. بعد الله میفهمم که ممکنه کسی بخواد از این روایت کافی و عیاشی دفاع بکنه. یا آقا این روایت از باب انطباق، از باب جریه، نه سبب نزول که بگید چیزه. این روایت منطبق بر حضرت حمزه، چون ایشون هم به صلاح هجرت کرد و جهاد کرد و ایمان داشت. منطبق بر امیرالمومنین هم هست، چون این سویجگی رو داشت. منطبق بر حضرت جعفر هم هست، اونم این سویجگی از باب انطباقه. الله میفهمه که اگر از باب انطباق باشه باید بر عباس بن عبدالمطلب هم شما منطبقش بکنیم. چرا؟ چون او مسلمان شد، ایمان آورد، جهاد در راه خدا هم کرد، در بعض جنگ‌ها شرکت کرد، در کنار پیامبر بزرگوار اسلام بود. خب حالا که اینطوره، پس اینم باید حضرت به اصطلاح عباس بن عبدالمطلب باید بیاد در دسته دوم قرار بگیره، و حال این که اینطور نیست. این اشکالی است که بر روایت کافی و عیاشی دارن و به نظر روایت نقد دقیق و روشنی هست. بعد یه روایتی از تفسیر البرهان نقد میکنن که البرهان این روایت از صحیح نسائی آورده که افتخر طلحة بن شیبه من بنی عبددار و العباس بن عبدالمطلب. مضمون این روایت که در برهان آمده مثل روایت قبلیه، داشتیم یه موردشو، و اون نکته که در اینجا هست این است که امیرالمومنین در مقابل حرفای عباس و شیبه که میگن ما سقایت الحاج داشتیم و امارت المسجد حرام داشتیم، امیرالمومنین میفرمان که من 6 ماه قبل از همه به سمت قبله نماز میخواندم. مرحوم علامه میفرماد که این روایت اگه بخواد توجیه بشه، درست بشه، باید بگیم که آقا مراد از این که من 6 ماه قبل از همه به سمت قبله نماز میخوندم، یعنی 6 ماه قبل از همه ایمان آوردم، زودتر از همه ایمان آوردم. یعنی نماز خواندن به سمت قبله 6 ماه زودتر از دیگران رو باید حمل کنید به ایمان آوردن 6 ماه قبل از دیگران. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه اگر واقعا موضوع این مفاخره نماز خوندن رو در آیه ذکر میشد، حالا که در آیه نماز خوندن ذکر نشده ایمان ذکر شده، معلومه که مورد از نماز خوندن سبقت نماز خوندن سبقت در ایمان بوده. اینجاست که باید شما روایت رو با آیه هماهنگ بکنید متنشو، نه بالعکس که راهی که دیگران میرن. این هم عرضم بود. البته ما داریم، ما این چیزم نیست که قرآن کریم از نماز خواندن تعبیر به ایمان کرده. در سوره بقره که آیات تغییر قبله هست، یکی از شبهاتی که یهودی ها برای مسلمین ایجاد میکردن این بود که شما که الان دارید به سمت مسجد الحرام تغییر قبله دادید و نماز خوندید، این نمازهایی که قبلا تو مدینه و در مکه به سمت بیت المقدس میکنید همه بیفاید بی ارزشه، هیچ ثوابی نداره. آیه نازل شد که انا لا نزیع ایمانکم، ما ایمان شما رو ضایع نمی‌کنیم، یعنی نمازهایی که قبلا خوندی رو ضایع نمی‌کنیم، پاداشش رو میدیم. پس قرآن هم در اینجا واژه ایمان رو آورده برای یه نماز، هیچ بودی نداره. بر همین اساس امیرالمومنین به جای اینکه ایمان رو بیاره بگه من نماز خوندم 6 ماه زودتر. البته این بیان، این نکته تو بیان علامه نیست. این آره آره از این جهت. یعنی اگه کسی بیاد بگه که چرا امیرالمومنین تعبیر به نماز خواندن کرد به جای که ایمان بیاره نمازو، میگیم در قرآن آمده.
از خود این روایت هم این تلاوت رو برداشت میشه دیگه، کسی که میگه من 6 ماه زودتر از شما نماز خوندم به این کرده،
آره
به ملازمت داره،
آره لو باید ایمان آوردم دیگه.
روایت اولش از تفسیر قمری میارن
کدوم روایت چیه؟
اونجا مفاخره بین سه بزرگوار بوده، امیرالمومنین و عباس و شیبه.
خب سه بزرگوار که نه، یه بزرگوار رو دوتا مستم. خب
اونجا همون دماغت اندانیش اندامه از تفسیر بومنی نمیشه، بعد عباس انه احزب نه انه سواه اتباش بیدی و بعد شیبه انه احزب نه انه حجاب اتباید بیدی و بعد اردیان رستم انه احزب اینی آمد و قبل کن سو محاجر دو و جابت تو
آره دیگه این هم رو میپذیری. چرا این مضمونش با مضمون روایت قرظی و دیگران یکیه؟ اینو میپذیرم. وقت داریم آقا؟ خب این بیان ابن عاشور خیلی وقت نمیگیره، اینو بگیم که انشالله این آیه 19 دست کم تمام شده باشه تا آیه 20 برسیم. ابن عاشور بیانش اینه، مخاطب این آیات در واقع مؤمنان هستن. اجعلتم، این ضمیر توم به مؤمنین برمیگرده، در واقع مصوین اینا که دارن تسویه و معادله برقرار میکنن بین این دو طایفه مؤمن هستن خودشون. تا اینجا باز همون بیان علامه است و رشید رضا اصطلاح تفاوتی نداره. میگه مؤمنینی بودن که دچار این توهم شدن، مؤمنینی دچار این توهم شدن که سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام بعد از مسلمان شدن در واقع این به اصطلاح مثل و هم وزن جهاد در راه خدا هست. یعنی اگر کسی جنگ شد، جهاد شد، نرفت به جهاد، نشست سقایت الحاج انجام داد یا امارت المسجد داشت، انگار جهاد انجام داده، کارش کار جهاد هست. ایشون این رو اینجوری تفسیر میکنن مستن، یعنی همون بیان در واقع رشید رضا، اما اومدن لغزش ها رو حذف کردن از بیانش دیگه. نمیگه بین دو عمل نیک، کلیتش همینه، دو تا عمل نیکه، چون شما اینو داره میگه مؤمنی نیکه چی؟ اومدن سقایت الحاج بعد از اسلام رو برابر دونستن به جهاد در راه خدای بعد از اسلام، همون حرف رشید رضا رو داره میزنه. بعد میفهمه که احسن روایات در اینجا، احسن روایت سبب نزول، روایت نعمان ابن بشیر هستش. اینم یه نکته. نکته دیگری که یعنی در واقع دلیل و معتمدش اینه، نکته دیگری که ایشون تو بیانش داره این هستش که آقا ایمانی که در طرف دوم آمد کمن آمن بالله، ایمان موضوع مفاضله نیست، موضوع تصفیه نیست. این ذکر ایمان در اینجا از باب ادماج هست در ادبیات عرب. ادماج یعنی که شما یه مطلبی بگید که دلالت بر یه نکته دیگه ای بکنه، یعنی اون محتوای خود واژه مراد نباشه، معنای التزامیش مراده. میگه نه این که جهاد لازمه ایمان راستینه به خداست، اونه که ایمان راستینه به خدا داره جهاد میکنه دیگه. اینجا ایمان رو آورد ولی منظور همون جهاده، جهاد در راه خداست. میخواد بگه آقا جان این ایمانشون باعث جهاد شده، ولی مساوات و مفاضله بین ایمان به اضافه جهاد در برابر اون دو عمل نیست. این بیانیست که ایشون اینجا دارن.
مخاطب گفتش در مؤمن بودن.
آره مؤمن بودن. خب بعد ایشون عرض کردیم که گیر میکنن تو والله لا یهدی القوم الظالمین، میگه اینجا جاش روشن نیست، خصوصا اگر بگیم این آیات بعد از جنگ تبوک نازل شده باشه، بعد از جنگ تبوک که هیچ کسی قائل به تساوی نبوده و لزام مجبور میشه که بگه این جمله والله لا یهدی القوم الظالمین جمله معترضه هست با اون بیانی که کردیم. خب اشکالاتی که بر رشید رضا وارد بود بر ایشون هم وارده، با تکیه بر قاعده تقابل. میگیم چون آیه داره تقابل برقرار میکنه، هر قیدی که در هر دو طرف اومده مد نظره، ضروری وجودش داره، برای یه نکته داره. این که بگید ایمانی که در اینجا اومده خودش مراد نیست، نقشی در مفاضله نداره، فقط میخواد یا اون جهاده برآمده از ایمانه، این برخلاف قاعده تقابل هست. اگر اینطور بود به شکل دیگری ذکر میکرد. ضمن این که ما اگر ما نتوانیم برای ایمان اینجا دلیل و در واقع منطقی برای وجودش در این آیه پیدا بکنیم در قرینه تقابل، اون موقع شما ناچاری بگیر از باب ادماج از سقه، ولی موقعی که خود ایمان در اینجا نقشش روشنه بر اساس این قاعده، دلیلی نداره بگید آقا معنا خودش مراد نیست و معنای لازمیش مراد هستش در اینجا. خب اینی هم که گفتید آقا تقابل بین سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام بعد از اسلام است با جهاد در راه خدا و از اسلام، این باز برخلاف این مفاد آیه است که تو نقد کلام رشید رضا گفتیم. آیه داره بین یک عمل فاقد ایمان با عملی که از روی ایمان است مقایسه برقرار میکنه، نه بین دو عملی که هر دو از روی ایمانن و وابستگی به ایمان دارن. بنابراین اشکالاتی که بر رشید رضا بود در ایشونم وارده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.